اجهر به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين صدق الله العلي العظيم
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد
فرد، دو فرد میشه رو من خدمت میشه فرد.
معذرت ببخشید، بفرمایید. بفرمایید. السلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم كل بليغ الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. إن شاء الله از یاران یاوران و بلکه سرداران حضرت باشیم، صلواتی سرداری بفرستیم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
این دعا رو که میخونیم سعی کنیم به معناش اقلا توجه داشته باشیم، اقلا گاهی توجه داشته باشیم. خیلی عمیق و تقاضای سنگین است. انشاءالله خدای تعالی اجابت بکنه در حق ما هم در بحث انشاءالله، اگر خدای تعالی عنایت بفرماین آخرین جلسه در بحث فصل عقل و جهل، کتاب عقل و جهل رو میبندیم، اما نه باب عقل و جهل رو. انشاءالله باب جهل بسته میشه و باب عقل مفتوح میمونه و با بسته شدن کتاب عقل و جهل باب عقل مفتوح میشه انشاءالله برامون بیشتر از سابق. بحث عقل که خیلی نکات عظیمی در موردش در روایات شریف گذشت، این دو سه روایت آخر رو انشاءالله خدمت دوستان میخونیم و بعدم یه نکته اگر امکان پذیر شد در انتها کلام بعض اهل تسنن رو در رابطه با روایات عقل خدمت دوستان عرض میکنیم که تفاوت ببینید از کجا تا کجاست و خدای تعالی چه نعمتی برای ما قرار داده که دست ما رو در دستان عقل محض قرار داده، که اینها عقل محضند، صادر اولند و چه نعمتی است. و از بس عادت کردیم و این کلمات برامون عادت شده، اون نعمت برامون حجاب پیدا کرده و این حجاب عادت مانع شده که روشنایی این رابطه رو بفهمیم. و الا اگر انسان توی اون وادی جهل و نبود عقل قدم بزنه، یک نکته نورانی، یک نکته عقلانی انسان رو مشعوف میکنه، متحیر میکنه. ولی اینجا الحمدلله از بس در رابطه با عقل چراغانی، یعنی این روایات که اون چلچراغ‌هایی هستند از نورانیت عقل، اینقدر اینجا نور زیاده از نورانیت بیانات عقلی، انسان خلاصه گاهی غافل میشه از نور، که این نوره، از نور غافل میشه از بس که نوره. چنانچه تو روز انسان غافل میشه از بس که روشنه، از روشنایی انسان دیگه توجهی علم به علم نداره دیگه، گاهی غافل ازش چون عادت کرده. اینجا هم همین جوریه. گاهی برای که انسان، یه دوستی داشتیم یه موقعی فلسفه غرب میخوندیم، بعد یه حرف خوبی میزد، گفتش که آدم باید ذهنش کج باشه تا اینا رو بفهمه، یعنی با ذهن راست نمیشه اینا رو راحت فهمید، ذهن کج میخواد تا اینا رو بفهمید، یعنی اصلا آلتش هم که بخواد مدرک این باشه باید کج باشه تا اون کجی رو خوب بفهمه، وگه با ذهن راست کج رو بخوای بفهمی کج درست فهمیده نمیشه. حالا اینجا هم انصافا اگر انسان بخواد خدای نکرده ذهن کجی داشته باشه، انس به جهلی داشته باشه، یه دفعه مواجه باشه با نور، مواجه بشه با نور، خیلی براش جالبه. اما ما چون الحمدلله از ابتدا تو نور روش کردیم، با نور انس داشتیم، این روایات نوریه و این روایاتی که همش سر تا سر چلچراغ نورانیست، خیلی جلب توجه برام شاید نکنه. حالا روایتی که امروز در خدمتش هستیم، روایت 29 کتاب عقل و جهل. در روایت 29، چون مقصود ما از این با بحث عقل بود، اگر یادتون باشه در جنود عقل و جهل هم ما جنود رو بهش نپرداختیم، بلکه اصل روایت رو پرداختیم، اما 75 لشکر رو انشالله احاله دادیم به بحث‌های ایمان و کفر که در به اصطلاح مجلد بعدی به اصطلاح اصول کافی میاد، که اونجا بحث معاشرت و حسن و خلق و تمام این مباحث اونجوری صفات در اونجا بحث میشه، اگر انشالله عمری بود اونجا در قبل دوستان بودیم، که البته عمده بحث برای ما کتاب عقل و جهل، کتاب علم، کتاب توحید و کتاب الحجه. یعنی اگر این چند بحث انشالله توفیق داشتیم و در خدمتشون بودیم، خلاصه این عظیمترین مباحث اونها دیگه جز فروعات این بحث میشن، ظهورات این بحث میشن. لذا در این روایت هم به نکاتی که غیر از بحث عقل و مثلا جهل باشه فقط به حد تذکر پرداخته میشه، نه موش کافی نسبت بهش بخواد محقق بشه، چون بحث ما در عقل و جهله. لذا اگر گاهی بعضی فرازها رو با سرعت بیشتری عبور میکنیم، از باب این است که نگاهمون بر این است که بحث از حالت عقل و جهل و نگاه به او خارج نشه تا او رو بیشتر توجه و تمرکز داشته باشه. در این روایت شریف که نقل شده از مفضل ابن عمر، خب مفضل میدونید که دو نقل راجبش و دو نگاه راجبشه، بعضی ها بسیار تضعیفش میکنن مفضل رو، بعضی هم نه قبول کردن. لذا با این نگاه که مفضل دو قول راجبش هست، بعضی از اهل رجال، بعضی از خلاصه کسانی که روایات نقل میکنن مفضل رو در بحث رجالی قبول کردن، بعضی هم تخطئه کردن. حالا تخطئهشون علتش چی است و قبول علتش چی است، شما دوستان رجوع میکنن. انا ابی عبدالله علیه السلام قال یا مفضل، بله 28 رو ظاهرن عرض کردیم که قبلا این رو بهش تذکر دادیم که بحثم این بودش که اذا رأیتم الرجل کثیر الصلاة و کثیر الصیام فلا تقاهوا به حتی تنظروا کیف عقله، یعنی کثرت عمل ملاک نیست. دقت میکنی؟ بلکه عملی که از عقل نشأت بگیره ملاک. قبلا این تذکرش رو داده بودیم، بحث راجع به این روایت نظیرش شده بود قبلا. حالا علامت هم نزدم که با چه روایتی از قبل نظیره، ولی داشتیم نظیرش. بله جان، همین روایت قبلی هم یه روایت بعد هم داشت که میگه همسایه‌ای دارم که آره فرد درسته که فرد اونجا داشت در روایات که ما همسایه‌ای داریم که به اصطلاح خوب اهل عمل و اینجوریه، اما حضرت فرمود که عقلش چجوریه، گفت از عقلش خلاصه نپرسیم، اون دیگه خلاصه دید. آدم بدی نیست اما عقل خلاصه نپرسید. همین حدیث هشتم، حدیث هشتم میفرماید که قلت لعبی عبدالله علیه السلام فلانون من عبادتهی و دینهی و فضله و قال کیفه عقلو، قلت لا عدلی، از عقلش من خبر ندارم، چیزی بروز نکرده از عقلش. فقال این السواب لا قدر العقل، یعنی عبادت هم کثرتش وقتی قابل ثواب و اندازه ثوابش به قدری است که از عقل نشأت بگیره، چون نازله عقله، چون این نازله عقله، این نازله به قدری اون چیزی که ازش تنزل کرده اجر داره. دقت میکنی؟ خیلی بیان عالی است. ان الثواب علی قدر العقل، چرا ان الثواب علی قدر العقل؟ چون عمل نازله عقله و به مطابق اون هم جزا داده میشه. بعد اونجا داره که خلاص این یه روایت دیگه هم تازه داشتیم، بله یه روایت دیگه هم داشتیم، این یه روایت بود که آقای چیزی که اشاره کردن میریان، یه روایت دیگه بود، درسته؟ بله دو تا روایت داشتیم که در اینجا این مسئله رو بگیم، لذا تکرار نکنیم که حالا دوستان رجوع بکنن. این هم حدیث 19 8 و اینجا هم که حدیث 28، این سه تا روایت نظیره به هم دیگه میشه. بعد میفرماید که یا مفضل، از امام صادق علیه السلام قال یا مفضل لا یفلح من لا یعقل، کسی که عقل در وجودش فعلیت پیدا نکرده و عقل رو به کار نمیگیرد یا عقل ندارد، عقل ندارد. ببینید عقل نداشتن به معنای این که قوه رو نداشته نیست، به معنای این است که قوه رو به فعلیت نرسونده. لذا لا یفلح من لا یعقل، کسی که تعقل نمی کند، عقل رو به کار نمی اندازد، عقل رو تعطیل کرده، با این قوه هسته که تو نظام وجودی انسانی قوه هستش، لا یفله، به فلاح نمیرسه. فلاح یک نجات تامه، یک رسیدن کامل به مقصوده، نه فقط نجات بلکه نجات تام. لا یفله من لا یعقل، نمیگه لا یؤمن من لا یعقل، دقت میکنید، لا یفله که داره اون مرتبه تام میگه، اگر کسی عقلشو به کار نگره به مرتبه فلاح که اون مرتبه تام به ایمانه نمیرسه. و لا یعقل من لا یعلم، کسی که عقل میخواد به کار بندازه باید خلاصه چیکار کرده باشه؟ قبلش تو ورطه علم افتاده باشه، تو حیطه علم داخل شده باشه. یعنی علم سبب میشه که انسان عقلش به کار گرفته بشه. اگر علم تحصیل نشود، عقل به کار گرفته نمیشه. پس معلوم میشه که عقل یه رتبه فوق علمه. یعنی اگر علم این نگاه و دیدن ها و شنیدن ها و این یاد گرفتن قواعد عادی و مسائلی است که تو نظام زندگی انسان که اینا علم تو هر طریقش، حالا علم علوم مختلف، این علوم وقتی که به انسان رسید، اون موقع نوبت چی هستش؟ تعقله که اینها رو تو وجودش چیکار بکنه؟ راسخ بکنه، تمیز خوب و بد بده از بین اینها، اینها رو بالا پایین بکنه. لا یفله من لا یعقل و لا یعقل من لا یعلم. حالا این سومیش، و سوفه ینجب و من یفهم، کسی که علم رو به کار گرفت و علم تحصیل کرد و عقل رو به فعلیت رساند، نتیجه به فعلیت رسوندن عقل فهمه. فهم چی هستش؟ قوت تمیز بین حق و باطله. فهم قوت تمیز بین حق و باطله. لذا کسی که عقل دارد و علم رو قبل از اون داشته، سوفه ینجب و من یفهم، اونی که فهم پیدا می کند، تمیز بین حق و باطل پیدا می کند پس از علم و عقل، این در حقیقت ینجب و این در یک نجابت و یک کرامتی در حقیقت چی میشه؟ این به اون کرامت و نجابت میرسه. از صوفه ینجب و من یفهم، کسی که به مرتبه فهم رسید، البته نجابت برای او قطعی میشه. و یزفر و من یحلم، و کسی که صبر پیشه کند، چون حلم معنا و حل معناش مختلفه، دو سه معنا شده، هم معنای صبر شده هم معنای عقل شده، که اولو العقل رو، اولو الاحلام رو در حقیقت صاحبان حلم رو در حقیقت صاحبان عقل میدونن، تعبیر دیگری از حلم همون عقل، حلم هم صبره. بعد خود حلم هم گاهی گفتن که اگر احتلام برای کسی که به مرتبه ای از بلوغ رسیده احتلام صورت میگیره، یه مرتبه رشده، درسته؟ اینها مترتبه بر هم دیگه، سه تا معنا قدر جامع داره، هر سه معنا قدر جامع داره. لذا یزفر و من یحلم، به نتیجه میرسد، به مقصود میرسد کسی که حلم پیشه کند، صبر پیشه کند، یا کسی که عقل رو به کار بگیرد. والعلم جنه و صدق و عز، علم سپره، خیلی بیان عالیه. علم که برای انسان حاصل میشه، که انه انسان مسلح به یه سلاحی میشه که مقابل تیرهایی که از اطراف به او میخواد برسه، این مقابله میکنه و نگه میداره انسان رو، حافظ انسان میشه. ولی علم و جنه، لذا عالم چون میفهمد، چون مییابد، چون میداند، بسیاری از ورطه‌هایی رو که از جهل نشأت میگیره، از او در حقیقت چی؟ پرهیز داره، چون عالم علم داره. ولی علم و جنه، پس علم برای انسان سپره، حافظه، که انسان رو از تیرهایی که جهل سببش میشه حفظ میکنه. حالا اینا جا داره مثال و اینها، ولی دیگه، و صدق و عزم، صدق از علم نشأت میگیره، صدق از علم نشأت میگیره. لذا علم خودش جنه و سپره، و صدق هم چی هستش؟ عزت رو به دنبالش میاره. چون وقتی انسان تیر بهش نخورد و خودش رو در از ورطه ها نجات داد، منشأ صدق وجودی او میشه. و منشأ صدق وجودی او، چون جهل سبب کذبه، یعنی کذب سببش جهله، نزدیک شدن به منبع جهل در حقیقت سبب کسب میشه. لذا از این طرف کسی که به منبع علم نزدیک بشه صدق همراه شه. لذا النجاتو فصدق، میفهمد که النجاتو فصدق. از کجا این علم النجاتو فصدق؟ لذا از کجا بفهمیم که این صدق منشأش علمه که گفته از صدق و ازون؟ از کلام بعدیش که میفرماید و جهل و ظل، یعنی اونجا که العلم و جنه و صدق و از که انهو این دوتا قیاس دوتا قضیه است که با همدیگه که جمع میشه میشه العلم و ازون، در مقابلش میشه الجهل و ظلون. دقت میکنید؟ الجهل و ظلون، این دوتا قضیه قبلی نتیجهش میشه عکسش میشه، نقیزش میشه چی؟ الجهل و ظلون. بله خب بله، عرض کردم که حلم صبر، صبر از حلم نشأت میگیره قطعا. اگر حلم و صبر بگیریم صبر از حلم نشأت میگیره. لذا من یفهم، کسی که تمیز بین حق و باطل داره، یزفر و من یحلم، با صبرش به نتیجه میرسد. صبرش از چی نشأت گرفته؟ از اون فهمه. لذا به راحتی از کوره در نمیره، درسته؟ میداند باید صبور باشد. البته اگر حلم به معنای صبر بگیریم، حتی به معنای اگر اون حلم بگیریم، ول علم و جنه و صدق و از ول جهل و ظلم. ول بله،
مقابل علم جهل یا مقابل
جهل علم یا عقل، اینا دوتا گاهی مقابل هم به کار رفته. جهل مقابل علم نبود علمه، جهل مقابل عقل چی هستش؟ نبود قوه است. دقت کنید، از بین بردن قوه است. یه موقع هست نبود علم است، یه موقع هست نبود عقل است، یعنی قوه رو از بینم برده. اونجایی که قوه از بین میرود، او منشأ تمام رذایل میشه. اونجایی که قوه از بین بره که عقله، چون عقل چی بود؟ جنود داشت، جهل هم جنود داشت، درسته؟ پس خود جهل به عنوانی از جنود جهله، اونجایی که مقابل علمه. جهل از جنود جهل میشه خودش، البته این خاص نسبت به اونها. لذا میفرماید که ول فهم مجدون، این فهم خیلی نکته دقیقی، فهم یعنی همون تمیز بین حق و باطل که از علم و عقل نشأت میگیره. یعنی انسان باید علم پیدا کرده باشه، عقل فعلیت پیدا کرده باشه در وجودش با علم، بعد قدرت فهم ایجاد میشه که حق و باطل رو پس از اینا. لذا ول فهم مجدون، فهم برای انسان عزت آور است. و جود و نجبون که اینم دنبالشه، که سخاوت دنبالش میاد، نجبون انسان رو به در حقیقت زفر پیدا میکنه به اون نتیجه، نج رسیدن به نتیجه و مطلوبه. و حسن الخلق مجلبتون للمبده، خوشخلقی، اینا همه نتیجه چی هستش؟ نتیجه علمه. حسن الخلق مجلبتون للموده، دوستی رو جلب می کند. یعنی اگر کسی هم دنبال عزته، باید با چی بیاد؟ با علم و فهم و حسن خلق و لین و همه اینهایی که داره. ولی عالم و به زمانهی لا تحجم، اینم یه قاعده عظیمیست که اینجا حضرت در ضمن کلامشون بیان می فرمایند. عالم به زمانه لا تهجم علیه اللوابس و الحزم مساعق الزن، کسی که با عالم به زمانش باشه اشتباهات به او هجوم نمیاره، لوابس و شبه ها به او هجوم نمیاره. چرا؟ چون اولا توقعش از مردم به اندازه فهم اونهاست، عرفیات اونها رو میشناسه، یک قدمی رو، یک پرچمی رو بلند نمی کنه که این پرچم فوق طاقت مردم باشه، که مردمی که به دنبالش اومدن بعد فوق طاقتشون بود نیمه را رو رها بکنن و زمینش بزنن. ولی عالم به زمانه، کسی که به عالم به زمانش هست، حواسش هست چی رو باید کجا بگه، با مردم باید چگونه رفتار بکنه، در چه حدی بار رو بر دوش مردم بگذاره، همه اینها جزو عالم به زمانه. ولی عالم به زمانه چه در رابطه با خوده، چه در رابطه با دیگران، عالم به زمانه لا تهجم علیه اللوابس، شبهه ها به او رو نمیاره. لذا امر به این است که انسان باید عالم به زمان باشد. چرا؟ چون دوری از لبابس آیا امر دارد یا ندارد؟ آیا انسان باید خودش از شبهات و متشابهات دور بکنه و حفظ بکنه یا نه؟ چون این امر دارد، مقدمه پیدا کردن این علم به احوال زمانه. دقت کردید؟ پس باید این شخص هم کنار بکشه. همون فرمایشی که مقام معظم رهبری فرمودن که بعضی ها از روی جهل این حدیث شریف رو که کن فی الفتنه کابن لبون لا فیها زهرون فیرکب ولا در حقیقت زرعون فیهلر، درست خوندم؟ فیها داره؟ فیها نداره؟ لا زهرون فیرکب ولا زرعون فیهلر. بعضی اینو تبدیل کردن، تفسیر کردن به چی؟ که کن فی الفتنه کابن لبون این کنار بکش، ساکت باش، درسته؟ ایشون همونجا تعبیر کردن که این کنار کشیدن و ساکت بودن خودش در حقیقت گاهی چی هستش؟ همون چیزیست که اهل فتنه میخوان. تو جریان جنگ صفین اونجا میخواستن یه عده‌ای که یه عده زیادی بیان از امیرالمومنین کنار بکشن، از معاویه کنار بکشن، بگن نه ما با معاویه مثل ابو موسی اشعری، نه با علی، ما صبر میکنی برامون متشابه ام. یا بین جنگ صفین اونجا اومدن بین دو لشکر اردو زدن اون وسط اون طرف که ما ناظریم، ما نگاه میکنیم، ما نه به این ولی خب این خودش به اصطلاح سواری دادنه، این خودش در حقیقت دوشیده شدنه که طرف مقابل جبهه حق رو از وجود اینا خالی کرد. طرف مقابل این اینجور نیستش که ساکت بودن، کنار کشیدن، بگه من به سیاست کار ندارم، من به حالا حکومت کار ندارم، این حفظ کرده باشه خودش. اصلا دشمن همین رو میخواد، شیطان همین رو میخواد. شیطان وقتی یک کسی رو از جمع جدا کرد، مثل گوسفندی میشه که از گله جدا بشه، بلافاصله مورد هجوم دشمن قرار میگیره. اصلا شیطان دنبال این است که افراد رو از جمع جدا بکنه. وقتی که از جمع جدا کرد، بسیاری از سپرهای جمعی چی شده از او؟ از او جدا شده. به راحتی میتونه چیکار بکنه؟ به راحتی. گاهی نشون میده که این حیوانات به اصطلاح وقتی که دشمن یا گرگ یا مثلا بعضی از حیوان میخوان بهشون حمله بکنن، اینها دور تا دور قوی‌ترها دور تا دور رو میگیرن، بچه‌ها و کوچیک‌ترها رو داخل این جمعشون قرار میدن، اونم جرأت نمیکنه به این جمع داخل بشه، با اینکه تو این ضعیف هم هست. اما این ضعیف هم در پرتو قوی‌ها چی شده؟ تو جمع حفظ شده دیگه. این نگاه تو جامعه هم هست، یعنی اگر یک کسی تو اجتماع خودش رو آورد، غیر از این که وظیفش این است که حفظ کند دیگران رو، حفظ هم میشه به واسطه قوی‌ترهایی که تو اجتماع هستن. و اگر کسی خودش رو جدا کرد با نقطه ضعف‌هایی که داره، با اینکه نمیتونه همه اطرافش خودش بپاد، بالاخره مورد چی قرار میگیره؟ هجوم قرار میگیره. و خود این جدا شدن هجوم بوده، و خود این جدا شدن نتیجه چی بوده؟ تهجم علیه اللوابس بوده. لذا اینجا که میفرماید که عالم به زمانه، یعنی این متعدی به غیره، مرتبط با غیره، زمان رو، دیگران رو اهمیت قائله، لذا ارتباط با دیگران جز سیر وجودی و سعی وجودی او حساب میشه. اینجور نیستش که حرکت فردی. در دین حرکت کاروانیه، در دین حرکت کاروانیه. حتی اگر کاروان نیامد، انسان اتمام و حجت شد براش که هیچ کسی نخواهد آمد، اون موقع حیات فردیه و حرکت فردیه میشه، اونم بعد پس از این اتمام حجت. اما در دین حرکت کاروانیه، لذا انبیا آمدن تا حرکت کاروانی محقق شود، و الا خودشون که رسیده بودن. اولیا آمدن تا حرکت کاروانی محقق شود، و الا خودشون که رسیده بودن. لذا در دین همه دستورات دین حرکت کاروانی رو، از نماز گرفته که جماعت تو شرطه، از روزه گرفته که زمان واحد تو شرطه که همه با هم، از حج گرفته که مکان واحد و زمان واحد تو شرطه، از جهاد گرفته که دیگران رو دیدن شرطه، از امر به معروف و نهی از منکر گرفتن که اصلا ارتباط با غیره و دیگران رو همراه کردنه، و دستورات دیگری که شما تو هر کدام خمس و زکات و همه اینها هم که توجه به غیره، تمام اینها تو چی هستش؟ حرکت کاروانیه. دستورات دین بر اساس حرکت کاروانیه. حرکت کاروانی خود انسانه که با سعه داره حرکت میکنه. نفکر کنیم که من وقتم رو صرف دیگران کردم، من در اینجا سعه پیدا کرده، بروزش در ذهن دیگران، این منه، اینه، این حقیقت اینه، که این بحثش جای خودش میفلبه. العالم به زمانه لا تهجم علیه لبابس و الحزم و مساعت و زن. اینم ختمه اینه. احتیاط کردن از خلاصه این است که انسان باید سوء زن داشته باشد. سوء زن نه به معنای این که انسان باید به دیگران سوء زن داشته باشد، این که نفع شده، این که نفع شده، اما سوء زن یعنی این که سبب احتیاط هم میشه، یعنی این که انسان خوشباور نباشه، زود باور نباشه، انسان در حرکت های اجتماعی زود باور نباشه، سرش در حقیقت چیه؟ زود خلاصه کلاه نره، کلاه به سر این راحت نمیره. در عین این که حسن ظن به مردم دارد، با دیگران ارتباطش بر اساس امر به حسن ظنه، اما زود باور نیستا. همون کاری که منافقین فکر کردن که وقتی که پیغمبر میشستن و حرف میزدن و میگفتن و نقل اخبار میکردن، پیغمبر میشنید و عکس العملی نشون نمیداد، اینا فکر کردن که چیه؟ پیغمبر زود باور. رفتن پیش خودشون گفتن بابا اینم اینجور که میگفتن نیست، این زود باور، خیلی ما هرچی میگیم گوش میکنه. بعد آیه نازل شد قل اذن خیر لکم، این گوشش نواز برای شما، نه اینکه این باور کرد حرفای شما رو. لذا والحزم و مساعت الزن، وقتی میخواد تصمیم بگیره با اون دقت و با اون در حقیقت احتیاط تصمیم میگیره مؤمن، اما وقتی که داره با مردم رفتار میکنه و برخورد میکنه، برخورداش بر اساس حسن ظن به مردمه، مردم غیر از لین و حسن ظن از اون چیزی نمیبینن. اینم درست و خیلی هم خوبه. زود باور نیست اما چی هست؟ ساده نیست اما در این حال ببینید همون چیزی که مقام، همون چیزی که امام رحمت الله علیه خطاب به آقای منتظری گفت، گفت شما ساده انگارید، ساده لوحید. این ساده لوح بودن یعنی همین، یعنی کسی که ساده لوح باشه سرش کلا میره، یهجم علیه اللوابس، چون تصمیم گیریش بر اساس همون ساده لوحیشه. فرق بینه حسن زن داشتن تو رابطه با مردم با ساده لوح نبودن خیلی زیاده. مؤمن کیسه، ساده لوح نیست، اما رابطش با مردم بر اساس حسن زن با مردمه، اساسو برای میذاره که اینها خوب هستن، اما ساده لوح هم نیستش بگه که همین نگاه ظاهری بکنیم، حکم بکنیم، مسئولیت هم بدیم. لذا امام فرمود با مردم باید اساس بر حسن زن باشه، اما اگه میخواید مسئولیت بدید، باری رو بر دوش کسی بذارید، احراز صلاحیت بشه. دقت میکنید که احراز صلاحیت نمیشه بگید اساس بر حسن ظنه که الان بعضیا میگن اگر خلافش ثابت شد شما چیکار میکنید؟ نه، اساس در مسئولیت دادن و ارتباطات اجتماعی اساس بر احراز صلاحیته. ببینید چقدر تفاوته. احراز صلاحیت یعنی والحزم و مساعت الظن. اگر میخوای احتیاط بکنید جایی که میخوای مسئولیت به کسی بدی، باید بنا رو بذاری برای این که این قابلیت ندارد مگر خلافی ثابت شود. میخوام مسئولیت بدم به او، درسته؟ باید اثبات بشه که قابلیت برای مسئولیت، اما تو رابطه و ارتباط و فعل او رو میخوای حمله بر صحیح بکنی، این اساس در نگاه دینی تو جامعه دینی که فعل رو بر صحتش حمله کن تو جامعه مؤمنین، این فرق کنه با اونجا که میخوای مسئولیت بدی، میخوای بار بر دوشش بگذاری، میخوای فرمانده لشکرت بکنی، میخوای با او سرت رو بگی که او رو محرم سرت. اینجاها والحزم و مساعت الزن. چقدر عالی این بیان ها، چقدر مردها رو خوب روش، چقدر سر کلا رفتن هایی رو که کلا رفته از بعضی نسبت به بعضی از روایات بدن که بگن با روایات گفتن حسن زن اساسه، لذا چرا شما سخت میگیرید و به اصطلاح میخواید صلاحیت ها اثبات بشه؟ خود امر کردن به ما که اون جایی که میخواید مسئولیت بدید، میخواید اعتماد کنید، میخواید باری بر دوش بگذارید، اونجا باید احراز صلاحیت. اساس بر این است که نمیتواند مگر خلافش ثابت بشه که میتواند، اما در ارتباط اساس بر این است که خوب است. ببینید چقدر فرق بین این دوتاست. مرز بین این دو روشن نشه، یهجم علیه اللوابس، عالم و به زمانه لا یهجم علیه اللوابس. و بین المرء و الحکمه نعمت العالم. وقت داره میگذره، منم خلاصه میخوام این باب تمام کنم. ول بین المرء و الحکمه نعمت العالم. اگر مرد میخواد به حکمت برسد که مقصودشه، عالم، نعمت عالم نعمت واسطه است. البته نعمت عالم شروع میشه از همین عالمی که ما میشناسیم تا العالم، که العالم میشه حضرات معصومین علیهم السلام، العالم که اونها نعمت در حقیقت انسان رو به حکمت میرسونه. خودشون هم به اونها علم مطلقن، ولی جاهل و شقیون بینهما، بین مرد و اون در حقیقت حکمت جاهل چی هستش؟ شقی محسوب میشه. یعنی بین متعلم و عالم، بین متعلم و عالم سومی نداره، یا متعلمه یا عالمه، درسته؟ اگر غیر از این دو بود که متعلم نبود و عالم نبود شقیه، ولی جاهل و کسی که نه متعلمه و نه عالمه، ولی جاهل و شقی بینهما بین عالم و متعلم. والله ولی من عرفه، خدا ولی کسی است که او رو شناخت. چقدر این عبارت عالیه. والله ولی من عرفه یعنی چی؟ آیا خدا ولی ما هم که او رو نمیشناسیم هست یا نیست؟ هست یا نیست؟ خدا ولایتش که بر همه است. مگه تو عالم غیر از ولایت الهی هم هست؟ نه. اما این که من عرفم میفهمد، این میشناسد که خدا ولی اوست، علم به علم پیدا میکند که خدا ولایت در عالم دارد، در وجود او دارد. که والله ولی من عرفه یعنی این که اون کسی که او رو شناخت، علم به علم پیدا میکند به ولایت الهی. دقت میکنی؟ و الا اینجور نیستش که با شناختن ولایت ایجاد شود ولایت الهی. ولایت الهی که بود، ولایت الهی یعنی که من میفهمم همه امور در عالم تحت تدبیر اوست، از جمله من هم تو این عالم تحت تدبیر او هستم، من هم در حقیقت چی هستم؟ دارم دایره اون امر و نهی او و اوامر او و وجود در حقیقت که او ایجاد کرده دارم رشد میکنم، درسته؟ ولایت او رو میبیند، میبیند به او متعلق است، میبیند خلقش و عودش به اوست، میبیند لحظه به لحظه وجودش چی هستش؟ به او وابسته. خب این آیا ببیند یا نبیند فرقی میکنه از جهت این ولایت؟ فرقی نمیکنه، مگر اینکه وقتی که میبیند این علم پیدا کرده به اون، نه اینکه اون تغییری درش ایجاد شده. دقت کردی؟ اون ولایت محفوظه، لذا این خیلی بیان عالیه. والله ولی من عرفه، نه اینکه اون که نمیشناسه ولیش خدا نیست، او ولیش رو کسی دیگه میبیند در حالی که ولی خداست. لذا وقتی که کسراب البقیعه، وقتی که یحسبه الظمآن ما، و وقتی که رفت سراغش، اون آیه چی هست که فوجد الله عنده؟ چیه اولش؟ حتی اذا جاءه، وقتی که این تشنه رفت در حقیقت سراغ سراب، سراب یعنی که از غیر میگید، رفت سراغ سراب، اونجا در حقیقت که میفهمد خبری نیست، اما همونجا تا رسید حتی اذا جاءه فوجد الله، حتی اذا جاءه لم یجد شیئا فوجد الله عنده، که این قیامته. حتی اذا جاءه لم یجد شیئا، کی میفهمه که اینها هیچ کاری بودن؟ وقتی که چشمش باز میشه، لم یجد شیئا، لم یجد شیئا فوجد الله عنده، و خدا رو میبینه. لذا این هم خدا ولیش بوده، اما کمال اونیست که انسان علم به علم پیدا کند بفهمد خدا ولیه است. کمال اینه، رشد اینه که بفهمد خدا ولیه است، نه در حقیقت زید و عمرو بکر. دقت بکنید، این جهله، این کمالیه. لذا این نقطه تو ذهن نیاد که والله ولی من عرفه یعنی کسی که خدا رو میشناسه خدا ولیشه، کسی که خدا رو نمیشناسه خدا ولیش نیست. اینجوری نیست، در منظر این خدا ولیش نیست، در منظر این خدا ولیش است. این علم به علمه و اون جهله. دقت میکنید، و الا خدا در عالم حتی اذا جاءه لم یجد شیئا فوجد الله عنده، خدا فقط حاضر بوده. و حسرتا علی ما فردت فی جنب الله، که همه با در حقیقت خدا محشور بودیم اما ما غافل بودیم. بله، اشکالی نداره، اون هم در مرتبه یافته، یعنی این خودش رو در مرتبه قرار میده که میابد که سمع و بصرش و رجلش و یدش همه چی هستن؟ همه در حقیقت در اختیار غیر خودشن. تا به حال خیال میکرد در اختیار خودشن، و وقتی به این رسید اسمت پیدا میکنه، چون تخطی دیگه از این صورت نمیگیره. دقت میکنی؟ والله ولی من عرفه و عدو و من تکلفه. اما اگر کسی خودش رو خاص ببنده به اینها، اظهار بکنه معرفت حق رو اما نداشته باشه، عدو و من تکلفه، عدو و من تکلفه یعنی خدا دشمنشه، یعنی چی؟ یعنی حقیقتش این است که خدا رو ولی خودش ندیده، اما بسته به خودش که خدا ولی منه، درسته؟ آیا این رسوا میشه یا نمیشه تو عمل؟ رسوا میشه، عدوه، لذا این باور نداره که خدا ولی اوست. پس حقیقتاً دشمن خودشه، چون خودش رو بسته به یه حقیقت کذبی که این باور نداره، خودش قبول نداره. یه موقع هستش که انسان میگه من به این رتبه نرسیدم اما دوست دارم، این تکلف نیست، این عداوت نیست، دقت میکنی؟ این محبت، اما میگه ندارم، این فقر، احساس فقره، اما میدونه اون حق مسئله دنبالش هم هست. یه طوره، اما یه موقع هست میخواد سر خودش و دیگران رو شیره بماله، با بستن خودش به معرفت به خدا میخواد سر خودش رو شیره بماله، سر دیگران رو شیره بماله. لذا والله و عدو و من تکلف، خدا عدو به کسیست که به خودش بسته این مسئله رو، معرفت رو به خودش بسته. والعاقل و غفورون دیگه، اگر اجازه بدید اینا هر کدوم بیان داره، ولی از این بیان ها بگذاریم دیگه. عاقل غفور است چون متصل است به مبدأ مغفرت خودش. عاقل تشبه پیدا کرده به حقیقتی که غفور بودن و ملایم بودن و چشم پوشی کردن چی هستش؟ جزء صفات است. عاقل این تشبه به عقل، عقل یعنی مظهر الهی، درسته؟ مظهر الهی، لذا عاقل غفور است، درسته. اما جاهل خطور است. حالا خطور یا خسور دو نسخه است. خسور یعنی ضد رقه، خسور. اما خطورم اگر کسی بگن، خطور یعنی قدار، نیرنگ باز، حق باز. لذا می فرماید عاقل غفور است و جاهل خطور است. و این شیطان تکرم فلین ملایم باش، و این شیطان توهان فخشون خشن باش. و من کرم اصله لا نقلبه، و من خشن عنصره، کسی که اصلش در حقیقت خشن باشد، اون نسبش، اصلش، تینتش خشن باشد، قلب و زد کبیده هو. این کبیده هو خیلی تعبیر زد، اونی که ملایمه میگه قلب هو، اونی که خشن است میگه کبیده هو. لذا کبد رو اینجا قلب به کار نبرد، با اینکه خشونت ولی مربوط به قلبه، قلب یعنی همون حقیقتی که انسان در ظهور احساساتش به کار میگیره، خشونت ولی مربوط به قلب هر دو. اما کسی که فاقده که انه قلب نداره، که انه قلب ندارد، لذا نسبت میده به کبد این رو، خشونت رو، که حالا نمیدونم کبد مرکز سمومه حاجی مدیحی، کبد یعنی مرکز سموم اینجوریه، یعنی پالایشگاه، یعنی اونجا سموم جذب میشه و جدا میشه دیگه، لذا کبد این نسبت داد این رو به کبد. حالا اینم ممکنه بچهش باشه. و من فرقرته، کسی که کوتاهی بکنه تو امور خیر، وقتی جلوش میاد کوتاهی بکنه، چه در مرتبه علم چه در مرتبه عمل، من فرقرته تورقرته، کسی که کوتاهی بکنه حتما به هلاکت میفته. و من خاف العاقبت تثبت عن التوکل، کسی که به معاد ایمان داره و از عاقبت میترسه و نسبت به معاد مؤمنه، تثبت عن التوکل فی ما لا یعلم، این خودش رو حفظ میکنه از این که به سرعت خودش رو بندازه تو اونجایی که نمیدونه، زود تصمیم نمیگیره تو مسائلی که متشابهه، زود قضاوت نمیکنه رو حرف دیگرانی که شنیده، زود به شایعات توجه نمیکنه، از آخرت میترسه، میدونه جواب باید بده نسبت به هر گفتار و فعل و رفتاری که میخواد داشته باشه. لذا من خاف العاقبه تثبت عن التوکل، توکل یعنی به سرعت اقدام کردن، عن التوکل فی ما لا یعلم، از اینکه به سرعت اقدام بکند و داخل بشود در اون که نمیداند. و من هجم علی امر بغیر علم، کسی که جایی که علم ندارد وارد بشود و هجوم کند و به سرعت وارد شود، جدع انف نفسه، دماغ نفسش رو به خاک مالیده، یعنی ذلت پیدا میکنه، دماغ نفسش رو یعنی خار میشه. و من لم یعلم، کسی که نداند، حالا اینجا ببینید چند تا قضیه رو پشت سر هم میشینه، من لم یعلم لم یفهم، کسی که علم ندارد قدرت تمیز بین حق و باطل هم پیدا نمی کند. و من لم یفهم، کسی که قدرت تمیز بین حق و باطل رو دارد، لم یسلم، سالم نمیماند، چون نمیدونه کدوم حقه و کدوم باطله، هر کدوم رو اقدام بکنه، حتی اگر به حقم رسیده باشه، از روی علم نبوده، از روی فهم نبوده، از روی اتفاق بوده، لذا دفعه بعد ممکنه خطا بکنه. من لم یفهم لم یسلم، و کسی که سالم نماند لم یکرم. ببینید این جریان فتنه رو تو این قضایا دقت بکنید، عیناً سرایت داره. من لم یسلم، کسی که سالم نماند لم یکرم، کرامتش رو از دست میده، اون ارزش‌هاش رو از دست میده. لم یکرم و من لم یکرم، کسی که گرامی نباشد یهزم، خرد میشه، له میشه، حذف میشه در جامعه، هیچی ازش باقی نمیمونه، ضایع میشود. خدا رحمت کنه، از دایت الله خوشبخت میفرمودن ضایع شدن، اگر بخواییم بفهمیم ضایع شدن یعنی چی، یک حیوان رو تصور بکنید که توی بیابانی که هیچ در حقیقت رفت آمدی نیست و هیچ در حقیقت گذری نیست، یک بیابان بیا آب و علف، یه حیوانی بیفته به این بره، اینو میگن زایه شدن، هیچ اثری ازش باقی نمانه. زایه شدن یعنی این که میفهم من لم یکرم یهزم، حذف میشه، خرد میشه، له میشه، زایه میشه و هیچ اثری ازش باقی نمیمونه. و من یهزم، اگر کسی حذف شد و خرد شد و له شد، کان الوم، این مورد ملامت واقع میشه. چرا خودتو به اینجور انداختی؟ الان نشستن خودشون رو ملامت میکنن که چرا در حقیقت بدون فهم تصمیم گرفتن و چرا افتادن به این ورطه‌هایی که امروز افتادن که الان میخوام برگردن. خب نمیشه، راه ها بسته است. و من یهزم کان الوم و من کان کذاله، کسی که این خصوصیات داشته باشه کان احرا ایندم، بازم اگر میخواد برگرده پشیمانی و اظهار غلط کردم چی هستش؟ سزاوارتره براش که احرا ایندم، این سزاوارتر از بقیه است که ندام، چون دیگه مبتلا شد و چشی سزاوارتر است از ندامت و پشیمانی. بعد در روایت بعد میفرماید که دیگه این روایت بعدی رو مجبوریم تونتر این دوست روایت رو بخونیم تا قال امیرالمومنین علیه السلام من استحکمت لی فی خصل، این خیلی روایت عالیه ها، اما حیف که وقت نیست، مجبوریم ازش به سرعت بگذاریم. کسی که در او خصلتی از خصال خیر محکم شده باشد، احتملته علیها و تفرت فقد ما سواها، یه صفت خیر تو وجودش اگر تثبت پیدا کرده باشه، ملکه شده باشه، یه صفت از صفات خیر، من او رو مورد شفاعت قرار میدم و او رو میامرزم و مورد مغفرت میپذیرمش، یعنی او رو میپذیرم و شفاعت من شامل حال او میشه. اما ولا اعتفر فقد عقل ولا دین، اما اگر همه صفات رو داشت اما دین و عقل نداشت، اون یه صفت رو میپذیرم به شرطی که عقل و دین باشه. اما یه صفت که چیه؟ همه صفات به ظاهر محقق شده باشه اما عقل و دین نباشه تو وجودش، نمیپذیرم او رو. بعد میفرماید لأن مفارقت دینه، چرا؟ چون اگر دین نباشه، دین در حقیقت اون دستوراتی است که انسان رو تو مسیر هدایت کمک میکنه تا برسه، درسته؟ تو مسیر هدایت انسان رو رساننده است به مقصود، دین اینه. میگه اگر دین نداشت مفارقت الامن، مسیر ندارد، حافظ ندارد، فلا یتهنع، اگر حیات هم دارد لا یتهنع به حیات مع مخافه، عیشش گوارا نیست، زندگی شیرین نیست، امن نداره، دائما خوف داره، ترس داره. کسی که دین نداره همیشه با ترس هم راهه، چون دین حافظ انسانه. انسان وقتی تو مسیر دین داره میره با اطمینان تو معنیه که دین داره میبرش داره حرکت میکنه. اما بالاتر از این و فقد العقل فقد الحیات، اگر دین نداره حیات داره اما حیات خوفی داره، حیات با ترس داره، لذا شیرین نیست برای زندگی، امن نیست برای زندگی، درسته؟ اما اگر کسی عقل نداره اساس حیات رو نداره، زندگی نداره اصلا، دقت میکنید؟ این دیگه اصلا امنیت یه شأنش میشه اینجا. لذا میفرماید لذا اگر عقل باشه امکان هدایت هست، چون بالاخره عقل رو به سمت هدایت میکشانن، اما اگر عقل نباشد امکان هدایت هم نیست. لذا اگر عقل باشد عقل به سمت دین میکشانه یا نمیکشونه، اما اگر عقل نباشه دین هم برای این قطعا محقق نمیشه به طریق اولو، چون حیات نیست. نترسیدا، نگید اینجا عقل بالاتر از دینه، نمیخواد بگه عقل بالاتر از دینه ما، حواستون باشه، میخواد بگه عقل اگر نباشه دین هم به طریق اولا نیست، چون اون اقتضایی که باید دین رو میطلبید عقل بود، عقل باید خدا رو میشناخت و اطاعت درش محقق میشد و بعد نبوت و دین رو میقبول میکرد. اگر عقل نبود خب اینا هیچ کدوم نیست دیگه. لذا میفرماید و فقد العقل فقد الحیات و لا یقاس این شخص الا بالاموات، او تشبیه شد به کسی که زندگی دارد اما خائف و حراسان زندگیش، مثل کسی میمونه که قلب دارد اما اعضا و جوارح ندارد. میگه این زندگی آخه به چه دردی میخوره که هیچ حیاتی و عیشی و درقد. اما اون کسی که عقل ندارد که انه اصلا قلب ندارد، حیات ندارد. خیلی تعبیر عالیه. بعد در روایت بعدی میفرمایند اجاب المرء به نفسه دلیل على ضعف عقله. اگر کسی به خودش و اعمالش اعجاب پیدا کرد، این در حقیقت بله.
در حدیث قبلی مفهومی که شما فرمودید اشتباه این باشه، چون حضرت میخواد بگه حدی اقل حیات قلب و عقل این هستش که یک صفت در او بروز کنه، اما اینجوری نیستش که کسی بتونه صفات متفاوت داشته باشه اما عقل و قلب نداشته باشه، اصلا امکان نداره.
از کردم که گاهی حالا تو بعد فرمایش شما فرمایش خوبیه، اما این که در اونجا گاهی بعضی صفات بروز بکنن، ظاهرش محقق باشد، ادبش محقق شده باشه، گاهی دیدید که بعضیا جاهلن اما یه آداب اجتماعی رو رعایت میکنن به جهت چی؟ گول زدن مردم.
باز بالاخره بخشی از عقل ممکنه در اونها باشه.
این عقل نیست. مثلا معاویه میتونست سلطشو بر مردم در حقیقت گسترش بده، اما عقل نیست. لذا به یزید سفارش کرد ظاهر رو رعایت کنه. اگه ظاهر رو رعایت نکردی، خواستی در ملأ عام در حقیقت مثلا شور داشته باشی یا در حقیقت اینا مردم تو زده میشن، چون میدونست همین حفظ ظاهر و حفظ خصال ظاهری بقا، اما این عقل نبود. دقیق این شیطنته. حالا منتها فرماشه ایشون هم فرماشه صحیح که قطعا اونها هم روبنای برای اینه، اینا نباشه اونها هم نیست، اما حقیقتش نیست، اما ظاهرش ممکنه چی باشه؟ ظاهرش به ظاهر عادی ممکنه باشه. بعد میفرماد اعجاب المرء به نفسه دلیل على ضعف عقله. چرا ضعف عقله؟ چون اگر به نفس خودش دید خودش رو و اعمالش رو و این به این خوش شد و تکبر به دنبالش و عجب آمد، معلوم میشه حقیقت خودش رو و حقیقت عملش رو و حقیقت عالم رو نشناخته، چون عین ربطه. کسی که این رو خودش دید حتما یه زیغ از معرفت و عقله، و الا کسی که ببینه یک مثلا قلمی داره و کاغذی می نویسه خیلی زیبا، اگر بگه این قلم چه زیبا می نویسه، این دلیل ضعف عقلش نیست؟ چون این قلم نیستش که به این زیبایی داره مینویسه، این دست نیستش که داره به این زیبایی مینویسه، این وجودیست که عالم عاقله و در حقیقت این هنر رو داره، داره متجلی میکنه تو این دست و این قلم. لذا اگر کسی به قلم نسبت داد، این ضعف عقل دارد. اگر کسی عمل رو به خودش نسبت داد و این بزرگی رو به خودش نسبت داد، مثل کسی میمونه که اون نوشتن زیبا رو و اون معلومات و اون کسی مثلا یه جراحی داره با دستش ظریف در این جراحی رو انجام میده، نسبت بده به این دست، بگه عجب دستی و عجب چاقویی، چقدر زیبا داره جراحی میکنه، این چقدر ضعف عقله. نسبت به خودش هم بده و عملش رو نسبت به خودش بده، این ضعف عقله. بعد در روایت بعدی که خوندیم، که روایت 32 رو، روایت از همون سنخ روایتی است که ستایی که عرض کردیم، و در روایت 34 هم خیلی اونم جالبه، ان العبد یرفع لیس به، بخونیم یا بذاریم فردا؟ بله بله چرا؟ خب میخواییم علم مخواستیم شروع کنیم، میگه فردا روز خداست، عجله نکن، العجلات و نشید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خواستیم قبل از تعطیلات باب علم رو شروع بکنیم، که ایشالله بالاخره بگیم قبل از سال این باب رو شروع کردیم، این ثبت بشه. بله بابش بله بله مفتوح بشه ایشالله، تو ایام عید همراه عقل علم هم داشته باشیم ایشالله. التماس سعی بکن سرکت رو با توجه بخون، اما برسونش به سمت 11 حرکت رو با توجه بخون.
که هم اون حد حفظ شده باشه و اثرش مترتب شده باشه، هم در حقیقت این دقت میکنید اول سرکتو بخون با توجه، اما برسونش به مرز 11 حرکت بالا قانی نباش به سرکت بگو اون رو هی ببرم بالا، چون این قالب و محتوا دائم تو هم تأثیر دارن. یعنی این قالب یه تأثیری داره، اون در حقیقت مفهوم و محتوا هم یه اثری داره، این دوتا باید دائم تو تا برسه به اون قالبی که برای ما تعیین کردن با اون محتوای تا مطلوب اینه دیگه. پس باید سیرمون باید همیشه چی باشه؟ تو جهت قالب و محتوا باشه، یعنی اون نیت و قالب هر دو باید بر ما دخیلن. چون انسان جامعیت داره وجودش، جامعیت وجود که بدن داره، روح داره، نفس داره، هر کدوم از اینها یک در حقیقت توی یه جایی ادب میشن و مهار میشن و رشد میکنن. اگر اون نیت تنها بشه و این قالب نباشه، انسان کاریکاتوری روش کرده، جامعه روش کرده. اگر قالب تنها باشه و اون نباشه، بازم انسان کاریکاتوری روش کرده. دقت میکنی؟ مثل سر گنده بدن کوچیک یا سر کوچیک بدن گنده. اما اگر این دوتا با هم متلائم روش کردن، این ملاکه. لذا دوتا رو با هم روش باید بدیم، هر دو، هم قالب، چون انسان جامعه مراتب داره. بی توجه به احکام، یعنی تمام این احکام ظاهری رشد متناسب رو ایجاد میکنه. منتهی کسی فقط به احکام ظاهری پرداخت، بدنش گنده شده اما سر کوچیک مونده، درسته؟ اینم کاریکاتوره. لذا ببینید این روایات نمیخواد اینو تخریب بکنه، بگه که اصلا ظاهر رو بذارید کنار، میخواد بگه که دوتا رو با هم رشد بدید. چون این طرف معمولا برای انسان راحت تره که به قالب بپردازه، تخطئه داره میکنه که این روش نیست، روش تعادله. معلوم میشه اینجوری دیگه؟
بله، ولی باز واسه شخصی خیلی وقتا آدم مثلا گیر میکنه.
اگر ملک ملاک دست آدم اومد، گیر یه حد به صدای مقصدی در کل، یه مقصد در یه جزئه، تو جزء گیر راحت تر حل میشه، اما تو کل آدم بدونه هر دو اهمیت دارن، هر دو لازمن. بعد میتونه بگه که جمع کنم، چجوری جمع کنم. ممکنه تو نحوه جمع گاهی آدم گیر بکنه که چجوری پس جمع بکنم. جمع کردن به این است که به اون تنها بپردازم یا به این، نه به اون تنها یا به این تنها، نه به هر دو میپردازم. اما به نسبت اهمیت نفس و بدن باب تزاحم جواب میده، چون ملاک داریم دیگه. باب تزاحم هم تو اینجا که قالبه، اون تا اینا تنافی هم با هم نداره. یعنی اگر بدونیم که اینها هم نظام بدن و نظام نفس و روح رو خدای تبارک جوری خلق کرده که با هم دیگه تزاحم ندارن تو کمال، بلکه تأیید هم دیگه هم میکنن. یعنی اگر انسان بدنش همراه شد با در حقیقت چیز، امکان مثلا حضور قلبم بیشتر میشه، امکان حضور قلبم بیشتر میشه.
باش میخوام ببخشید جان، خیلی مولا
نه اشکال نداره. آه خسته نباشه دایی بیگدری عزیز، دستتون درد نکنه. نه ایبی نداره، نه من باید برسم نماز رایی باید در را بیفتن. امروز
یه نماز فقط واسه بشه، حتی نهارم باید سرما خدا بسیم.